شما همراه میشیم جناب آقای ایمانی با ادامه برنامه رویداد.
خیلی ازتون سپاسگزارم خانم شوبری، متشکرم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاس از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. بله، من گفتگو کردم با خانم حسنی سادات شوبیری، همکار خوبم و کارشناس اخبار بین‌الملل.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجاری برای بیشتر دوست. رویداد.
بی نهایت سپاسگزارم که همچنان شنونده برنامه رویداد هستید از رادیوی گفتگو. میریم سراغ موضوع بعدی که به نگاه مالیاتی در بودجه 1400 در جهت رفع تبعیض خواهد بود و در این خصوص آقای دکتر محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مهمان تلفنی ما هستند. آقای دکتر سلام، ظهر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز ارجمند. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای دکتر. لایحه بودجه سال 1400 در شرایطی با اولویت مالیاتی به مجلس ارائه شده که بسیاری معتقدند رویه‌های مالیاتی در این لایحه عادلانه نیست و مجلس شورای اسلامی در اصلاح بودجه میتونه این ساختار رو تغییر بده. توجه به اقشار ضعیف در مالیات باید یک اولویت باشه، اولویتی که در این مقطع از اقتصاد کشور نیاز به قانونگذاری در مجلس داره. حالا چطور باید رویه های مالیاتی در لایحه بودجه اصلاح بشه؟
بله، خدمت شما که عرض شد، به ترکیب منابع بودجه عمومی کشور وقتی که نگاه بکنیم، یکی از مهمترین منابع بودجه درآمدها هست. به منظور از درآمدها، درآمدهای مالیاتی و گمرکی است. در کنار سایر منابعی که داریم، یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتاً نفت خام و معدنیات گازی است و واگذاری دارایی‌های مالی که بیشتر دولت این سال‌ها گرایش پیدا کرده به فروش اوراق مالی اسلامی. ولی در هر جایی، در هر کشوری، مهمترین منبع برای بودجه عمومی کشور درآمدهای مالیاتی و گمرکی است و هر چقدر که سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی بیشتر باشه از منابع بودجه عمومی، میتونیم بگیم که بودجه بهتر و قابل قبولتری داریم. شاخصهایی که وجود داره برای ارزیابی بودجه، یک شاخص مهم تراز عملیاتی بودجه است که در لایحه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرد، این تراز عملیاتی، این شاخص مهم، منوی 319 هزار میلیارد تومان بوده و این به این معنی است که درآمدهای که در بودجه عمومی داریم، یعنی همون درآمدهای مالیاتی و گمرکی، نمیتواند اعتبارات هزینه بودجه عمومی کشور رو پوشش بده. بنابراین ناگزیر هستیم که بریم به سمتی که از سایر منابع درآمدی مثل نفت خام، معدنیات گازی و اوراق مالی اسلامی و فروش سهام اینها استفاده بکنیم. و اگر شما دیدید که تاکید شده در این سالهای اخیر، مثلا مقام معظم رهبری تاکید داشتن بر اصلاح ساختار بودجه، برای اینکه وابستگی که با داشتیم در بودجه عمومی کشور به نفت خام و معدنیات گازی کاهش پیدا بکنه، یا به عبارت دیگر تلاش باید بشود که مصارف بودجه عمومی کشور از همین درآمدهای مالیاتی و گمرکی تأمین بشه. چیزی که دولت ارائه داد با بررسی که صورت گرفت در کمیسیون تلفیق بودجه 1400 که همکاران ما حضور داشتن، البته خود من عضو نبودم ولی در جریان هستم، یک بازنگری انجام شد. انتقاداتی وجود داشت نسبت به تعیین سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه عمومی کشور، انتقادات هم به جا بود. در مقایسه‌ای که صورت می‌گرفت با رشد مصارف بودجه عمومی، خب رشد مصارف نزدیک به 47% بود، رشد درآمدها سرجم هم مالیاتی و هم گمرکی 10% بود، به طور خاص خود درآمدهای مالیاتی نزدیک به 20% بود که رشد این درآمد مالیاتی در مقایسه با رشد مصرف بودجه عمومی کشور خب خیلی زیاد نبوده. با توجه به اصلاحاتی که انجام شد، حقوق ورودی در واقع اون چیزی که مبنای محاسبه بود، ارزش آرایه داده ثمنی، تغییر پیدا کرد و این واقعی تر شد. خب یه چند هزار میلیارد تومان اینجا منابع آزاد شد برای کمک بودجه عمومی کشور.
و دکتر من یه سوال بپرسم، الان دولت یک گلگی بزرگ داره، میگه که بخش عظیمی اصلا کلا شاکله بودجه رو مجلس از هم پاشونده، این گلگی دقیقا به چه چیزی برمیگرده و مجلس چه موضوعی رو دستخوش تغییر قرار داده؟
عرض میکنم خدمت شما. ببینید، پس اون بازنگری که انجام شد در منابع مربوط به مالیات و درآمدهای گمرکی، به نظر من اون اتفاقی که افتاد در خصوص مالیات ها و درآمد گمرکی بهتر از اون چیزی بود که دولت پیشنهاد داده، یعنی درآمد مالیات گمرکی در مجلس افزایش پیدا کرد. یک آیتمش رو من خدمت شما عرض بکنم، مثلا برای واردات خودرو 2000 میلیارد تومان پیشنهاد شده بود، در صورتی که خود شما استعداد دارید که افرادی که اقدام میکنن به وارد کردن خودرو، اینا خانواده‌ای هستند که وضع درآمدی خوبی دارن و بنابراین این که مبنای محاسبه ارز برای تعیین حقوق گمرکی برای خودرو ارز 4200 تومانی داره باشه هیچ توجیهی نداره، این باید بازنگری میشد. خود همین آیتم چند هزار میلیارد تومان منابع ایجاد میکرد و در کنار سایر اصلاحاتی که انجام شده که منابع مربوط به درآمد مالیاتی گمرکی افزایش پیدا کرد. حالا انتقاداتی که خود دولت داره، شخص آقای رئیس جمهور داشته، برمیگرده به یک موردش برمیگرده به منابع حاصل از فروش نفت خام و میانات گازی که 2,300,000 بشکه پیشنهاد داده بود دولت، هر بشکه 40 دلار و هر دلار 11,500 تومان. خب اولا ما در حال حاضر، یعنی همین الان که من با شما صحبت میکنم، فروش ما به خیلی کمتر از 80,000 بشکه روز در روز هست که این اگر که بخواد تا دو ماه آینده افزایش پیدا بکنه به 2,300,000 بشکه نفت خام و میانات گازی در روز، یک مقداری در واقع غیر واقعی هست، یعنی یک بیش برآورد اینجا در واقع ما شاهد هستیم از نظر مقداری برای فروش نفت خام و میانات گازی. ضمن این که قیمتی هم که تعیین شده برای محاسبه با محاسبه که انجام شده با نرخ 11,500 تومان، این نرخ معلوم نیست از کجا اومده، نرخ مؤثر ارز این نیست که خود شما دارید میبینید که قیمت ارز به چه صورت هست در کشور. این 11,500 تومان هم که دولت اعلام کرده مبنای محاسبه باشه و میگه که من از فروش نفت خام و میانات گازی 199,000 میلیارد تومان درآمد میتونم کسب کنم، خب اگر خوب نگاه بکنیم، خوب بررسی بکنیم، درآمد دولت از این طریق قطعا بیشتر خواهد بود، چون نرخ ارز 11,500 تومان نیست که. نرخی که تعیین شد در کمیسیون تلفیق بودجه 1400 یا 17,500 تومان بود، یعنی همون نرخی که خود دولت اعلام کرده. خب پس چرا 11,500 تومان؟ 11,500 تومان از کجا اومد؟ خب هیچ مبنای کارشناسی نداشت، یعنی رانت بود، ایجاد فساد میکرد. بنابراین این مصوبه که مجلس داشت که اصلاح در واقع قیمت ارز برای محاسبه درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و میانات گازی، به نظر من کار درستی بوده که این انجام شد، البته مورد انتقاد بود توسط دولت. از نظر مقداری کمیسیون تلفیق بودجه 1400 سقف فروش نفت خام و میانات گازی رو، سقف اولش رو 1,500,000 بشکه مصوب کرده، البته اون 2,300,000 بشکه رو گفته اگر که شاید فراهم شد اجازه فروش داشته باشه دولت، یعنی هیچ ممنوعیتی اعمال نشده، ولی یا 1,500,000 بشکه نفت در روز با قیمت 40 دلار هر بشکه و هر دلار 17,500 تومان، این منابعی که دولت کسب میکنه، سهم دولت از درآمد نفتی بیشتر از 200,000 میلیارد تومان هم میشه، اما مقدار رو اینجا کاهش داده، قیمت رو در واقع اصلاح کرده. ما یه مدلی داریم در برنامه شم، مدل تسکیم منابع حاصل از فروش نفت خام و میانات گازی. مطابق با این مدل 3% از این منابع میاد برای استانهای نفتی، گازی و کمتر توسعه یافته، 14.5% میده برای شرکت ملی نفت ایران که از اینهای تولید رو تامین کنه. 38% برای سال 1400 متعلق به صندوق توسعه ملی هست، مابقی سهم دولت میشه. یعنی اون چیزی که سهم دولت، آقای
دکتر 30 ثانیه فرصت دید،
اون چیزی که سهم دولت هست در واقع بیشتر از 200000 میلیارد تومان میشه. خب این روی مقدارش در واقع حرف حدیث بود و روی مبنای محاسبه که به نظر من توی اون چیزی که در کمیته تلفیق بودجه 1400 انجام شد واقعی تر بوده.
خیلی ازتون سپاسگزارم آقای دکتر، محبت کردید، با شما خدافظی می‌کنم.
من هم از شما تشکر می‌کنم و با شنوندگان عزیز خدافظی می‌کنم.
بله، من گفتگو کردم با آقای دکتر محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلام. سپاسگزارم که همچنان شنونده رادیو گفتگو و برنامه رویداد هستید. اگر قصد دارید برنامه رویداد رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا اینکه از آرشیو برنامه‌های پیشین رویداد استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه رویداد باشید. همینطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه هم اعلام نظر کنید. بریم سراغ موضوع بعدی برنامه امروز و اعلام ایران برای لغو پروتکل الحاقی در صورت رفع نشدن تحریم ها، که در این خصوص آقای دکتر حسن بهشتی پور کارشناس مسائل بین الملل روی خط برنامه هستن. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای بهشتی پور، وزیر امور خارجه کشورمون در نشست مشترکی که با همتای روسیه خودش داشت گفتن که اگر تا 21 فوریه تحریم ها لغو نشه اجرای پروتکل الحاقی رو متوقف میکنیم. این پیام به آمریکاست یا به نظام بین الملل؟
در واقع پیام به اعضای 5 به علاوه 1 که متعهد بودن به اجرای یک سری اقداماتی که در برجام پیش بینی شده و اینا رو انجام ندادن، مهمترینش مربوط به تحریم هاست. ایران برای اینکه نشون بده که برای مقابله با این تحریم ها خیلی جدی هستش، تمام امکانات خودش رو بسیج کرده و یکی از اون اقدامات همین بحثه که اگر تا 21 فوریه اونو دست به اقدامی نزنن که نشون بدن که متعهدن به کارهایی که باید انجام بدن، ایران هم همکاری خودش رو که الان به صورت داوطلبانه با آژانس در چارچوب پروتکل الحاقی داره انجام میده متوقف خواهد کرد. خب این یک اقدام خیلی خیلی مهم هستش. این به معنای این هستش که نظارت ها، کنترل ها و دستیابی های آژانس به مراکز اعلام شده هسته ای ایران بسیار محدود خواهد شد در چارچوب MPT، پیمان MPT و ترتیبات اجرایش که مربوط به پادمان هسته‌ای در اون چارچوب خواهد بود. یعنی بازم نظارت آژانس خواهد بود اما خیلی خیلی محدودتر از این وضعیتی که الان هست.
اصلا آقای دکتر بیایم اینجور نگاه بکنیم که اگه پروتکل الحاقی لغو بشه، برنامه هسته‌ای ما چه مسیری رو دنبال خواهد کرد؟
همین مسیری که داره میره رو خواهد رفت. متو نظارت ها و کنترل های آژانس در واقع به معنای این هستش که ایران در چارچوب فعالیت های صلح‌آمیز داره حرکت میکنه. منتها برای غربی ها خیلی خیلی مهمه که این نظارت ها به وسعتی باشه که در برجام هست، حتی در چارچوب برجام بیشتر از اون حد پروتکل الحاقی هم هست. اما در صورت ایران اون کنترل ها و نظارت هایی که الان داره به صورت داوطلبانه انجام میده رو قراره که متوقف کنه. این یک هشدار خیلی جدیه برای طرف مقابل. البته بنده بعید میدونم اقدام خاصی انجام بدم، ولی با این حال در واقع کار دیگه پیش روی دولت ایران نذاشتم برای اینکه طرف مقابل رو به یه واکنش جدی وادار بکنه، چون اونا با اینکه با بایدن اعلام کرده بود برمیگرده به برجام، الان حدودا یه هفته است که هنوز هیچ اقدامی انجام نداده و این معلوم هم نیست که تا کی میخواد ادامه پیدا کنه.
خیلی ازتون سپاسگزارم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون،
سلامت باشید، ظهر شما بخیر باشه. بله، من گفتگو کردم با آقای دکتر حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین الملل. ساعت 12:45 است و سپاسگزارم که همراه برنامه رویداد هستید. برنامه گفتگو سیاسی امشب قراره به موضوع بایدها و بایستگیهای دولت 12 برای تحویل امور به دولت 13 بپردازه. خواهش میکنم این برنامه که رأس ساعت 17:30 از رادیو گفتگو به سمع و نظر شما شنوندگان خوب میرسه رو هم دنبال بفرمایید. بریم سراغ چند خبر. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت مجالس ایران و چین نقش مهمی در مسیر توسعه روابط اقتصادی دو کشور دارند و به تقویت روابط دو جانبه کمک می‌کنند. آقای مجتبی زنوری با اشاره به دیدار و ویدیو کنفرانسی رئیس کنگره خلق چین با رئیس مجلس شورای اسلامی افزود در این دیدار بر گسترش همکاری‌ها، تقویت و توسعه روابط در ابعاد مختلف سیاسی و به ویژه اقتصادی تأکید شد. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی برنامه ماست. خواهش میکنم که از این طریق هم با ما در ارتباط بشید. میریم سراغ موضوع بعدی برنامه‌مون و تغییر رئیس سازمان بورس و معرفی معاون وزیر اقتصاد برای این سمت. و برای این موضوع دعوت کردیم از آقای دکتر همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه. آقای دارابی سلام، روزتون بخیر باشه.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب ایمانی و شنوندگان محترم برنامه رویداد رادیو گفتگو.
آقا به نظرتون با این تغییر رئیس سازمان بورس رویه ها در بورس هم تغییر بنیادین خواهد کرد یا نه و ما مسیر گذشته رو همچنان در بورس شاهد خواهیم بود؟
درسته. ببینید واقعیتش اینه که آقای دکتر قالیباف بعد 10 ماه استعفا دادن و عملا ما در یک سال گذشته 2 تا رئیس سازمان رو شاهد بودیم که مستعفی شدن. این نشون میده که ما یک مقداری مشکلات ساختاری در قوانین و مقررات اون داریم که برمیگرده به اختیارات رئیس سازمان در برخورد با نهادهای در واقع مرتبط با بازار سرمایه. متاسفانه خب رئیس سازمان در برابر نزدیک 50 میلیون سهامدار پاسخگو هست، اما از اون طرف در جایگاه حقوقی ضعیفی هست. یعنی در ساختار قدرت شما میبینید رئیس کل بانک مرکزی در هیئت دولت حضور داره و میتونه از بازار پول دفاع کنه، اما رئیس سازمان بورس در واقع حضور نداره و به همین خاطر در برخورد با وزارتخونه ها، در برخورد با نهادهای دولتی و در خود با تصمیمات کلان فرصت دفاع از مجموعه سهامداران نداره. با حضور آقای دهخان دهنوی که قبلا معاون وزیر بودم و به هر حال در ساختار قدرت و تصمیم گیری اقتصادی فرد شناخته شده ای هستن، این امیدواری وجود داره که این چالش ها و این عدم در واقع هماهنگی که ما در دستگاه ها بعضن میبینیم کمتر بشه. بازار خیلی امیدوار بود، امروز هم اکثر صفهای فروش در ابتدای بازار جمع شدن و شاخص روی کرده رو به افزایشی رو در انتهای هفته نشون داد. اکثر سهامداران حقوقی و بزرگان بازار خب آیده خانه دهنوی رو میشناسن و در جایگاه وزارت اقتصاد با ایشون همکاری داشتن. ایشون روی بانک ها و روی بیمه ها و روی در واقع نهادهای بزرگ تسلط دارن. امیدوار هستیم که ایشون بتوانند یک همدلی و همراهی رو در بازار سرمایه به وجود بیارن، رویکرد مثبتی هم به سهامداران حقیقی دارن. اینها رو اگر کنار هم بذاریم، ما امیدوار هستیم که ایشون در این پست موفق باشن و بتونن بازار رو به اون نقطه قبلی خودش برگردونن.
آقا چطور میتونیم با این روابط تنش در منطقه رو کاهش داد؟ عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم. یه سوالم یه خط بالا پایین شد برای مهمون بعدی بود. مؤلفه های اثرگذار در بازار سرمایه در این شرایط دقیقاً چه هستش؟
در این شرایط بیش از هر چیزی بازار نیازمند آرامش و ثبات تصمیم گیره. بازار سرمایه بازاری هست که در سایه ثبات و امیدواری میتونه رشد بکنه. ما امیدوار هستیم که این ثبات و آرامش رو در متغیرهای کلان مالیمون مثل نرخ بهره و نرخ ارز شاهد باشیم. در وزارت خونه های ما هم به خصوص در دو حوزه وزارت نفت وزارت سمت ما امیدوار هستیم که همراهی بیشتری با بازار سرمایه انجام بشه. خب دو گروه مهم پتروشیمی و پالایشگاهی و گروه های فولادی، معدنی و صنایع ما تابع این دو وزارت خونه هستن و در چند ماه اخیر این دو گروه بیشتر از گروه های دیگه تحت تاثیر تصمیمات قرار گرفتن. در صحنه مجلس شورای اسلامی هم لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی هست. امیدوار هستیم که با توجه به آشنایی که رئیس جدید با ساختار تصمیم سازی داره در مجلس شورای اسلامی، امیدوار هستیم در اونجا هم تصمیماتی گرفته بشه که به نفع بازار باشه. الان خبرهایی که میاد در مورد افزایش ناگهانی قیمت گاز یا قیمت برق برای صنایع تا حدی نگران کننده هست. امیدواریم که در اون بخش ها بشه از کیان بازار و سهامداران بازار و به خصوص 46 خورده میلیون نفر سهامداران عدالتمون در واقع حمایت بشه و تصمیمات یک دفعه و یک جانبه گرفته نشه. اگر هم قراره حتی تصمیم گرفته بشه، با یه تومنینه از قبل اعلام کنن. یه مشکلی که الان ما متاسفانه در کشور داریم تصمیمات یک دفعه و ناگهانیه که باعث شوک به بخش‌های مختلف اقتصاد میشه. بازار سرمایه رو حالا ما بیشتر روش تمرکز داریم، ولی در کلیه بخش‌های اقتصادی ما تصمیمات ناگهانی رو ما بسکرات می‌بینیم و متاسفانه این تصمیمات هست که اذیت میکنه و باعث این میشه که شما نسبت به آینده اطمینان نداشته باشید.
آقای داراوی یه سوال تخصصی در بپرسیم، علت مهم ناکامی آقای دکتر قالیباف چی بود؟
ببینید آقای دکتر قالیباف در واقع بسیار خوب عمل کرد در مدت و بعدم در نهایت ایشون خودشون استفاداد. مسئله اینجا بود که ما در ساختار تصمیم سازی اقتصادی در برابر مسئولیتی که به رئیس سازمان میدیم که حالا به هر حال در برابر تمامی این سهامداران خرد و حقوقی یا در واقع در برابر بنگاه‌های اقتصادی و مواردی مسئوله، قدرت تصمیم سازی نداشت. یعنی واقعا قدرت این که بتونه بقیه رو مجاب بکنه. شما یک نمونه مثلا در همون قضیه فولاد و برخورد بین وزارت سمت و بورس کالا دیدید که واقعا در واقع شرایط میتونه تا چه حد پیچیده باشه. من واقعا فکر میکنم اگر بگیم دلیل استعفا چی بود، همین در واقع این تصمیماتی بود که خارج از مجموعه برای شرکت ها گرفته میشه و خودشو اثرش روی شرکت ها میذاشه، اثر روی شرکت ها هم باعث ریزش سهام میشه و ریزش سهام باعث در واقع نگرانی و ناراحتی سهامدارا میشه.
آقای داراوی همین الان پیامک اومده به برنامه‌مون. خب میگن که یکی از مشکلات بورس همین روند دخالت بیرونی هم که شما توضیح دادی، مخصوصا دولتی ها نسبت به این موضوعه و اونها باعث میشن که اوضاع بورس اینجور دستخوش ریزش بشه و نمیدونم، شاید یه اتفاقیه که خودشون اصطلاحاً دارن این فضا رو تعریف میکنن. این یه موضوع. نکته دیگه هم که برامون پیامک اومده گفتن که عدم همکاری حقوقی ها با سیاست های سازمان بورسه.
ببینید در مورد مسئله اول باید بگم خب بورس آینه انعکاس دهنده نتایج تصمیمات دولت ها، یعنی مجموعه تصمیم گیران اقتصادی. یعنی اگر شما در مجموعه اقتصادی یک تصمیم خوب بگیرید، خب خودشو در بورس نشون میده با افزایش شاخص، با افزایش سرمایه گذاری و با افزایش در واقع امیدواری. و اگر در واقع تصمیم خوب نباشه، شما یک دفعه متوجه میشید که بازار با ریزش مواجه میشه. این مسئله خیلی مهم هست که وقتی ما در ساختار در واقع کلان اقتصادی کشور در حد هیئت دولت، در حد کمیسیون اقتصاد مجلس و در صحن مجلس محترم تصمیماتی گرفته میشه، اجزا این تصمیم و تبعات این تصمیم برای بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بازار سرمایه مد نظر داشته باشیم. یعنی خب الان ما خوشبختانه دیدیم مثلا دو سه روز گذشته آیه جهانگیر معاون اول رئیس جمهور وقتی اومدن مسئله قیمت گذاری یا اون دستور عمل فولادی رو ابلاغ کردن، پاراف نکردن که در واقع با ملاحظات بازار سرمایه همراه باشه، یعنی اون مسئله بازار سرمایه دیده بشه. به هر حال ما در حال تغییر پارادایم در اقتصاد ایران از یک اقتصاد دولتی و دستوری به یک اقتصاد مردمی با مشارکت بالای مردم هستیم. وقتی یک شرکت مثلا میگن در صنعت معدن ما، در صنعت پتروشیمی ما، در صنعت پالایشگاه ما 1 میلیون تا 10 میلیون یا حتی بیشتر سهامدار داره، اون وقت ما باید در تصمیم گیری ها کلی تصمیم گیران اقتصادی ما لحاظ بکنن که به هر حال این تصمیم با ثروت مثلا 40 میلیون نفر سهامدار سهام عدالت در واقع ارتباط داره، اون وقته که میشه یک دست کرد. اما در مورد حقوقی ها من واقعیت این مسئله رو قبول ندارم که حقوقی ها در واقع همراه نبودن. در حال نزدیک به 30,000 میلیارد تومان حقوقی ها از رقم شاخص 1,800,000 واحد تا 1,200,000 واحد به بازار تزریق کردن برای اینکه بازار رو به تعادل برسونن و سعی خودشونو کردن، به خصوص در مسئله بازارگردانی تلاش زیادی شد. من فکر میکنم به هر حال حقیقی های ما هم باید یک مقداری از هیجانات شتاب زده خودشون یکم دور بشن. خب ما در سال گذشته نزدیک به 10 میلیون کد به بورس اضافه شد و متاسفانه از مجموع 20 میلیون کد فعال ما تنها 470,000 تا، یعنی از هر 20 نفر یکیشون به طرف غیر روش غیر مستقیم سرمایه گذاری، یعنی از طریق صندوق ها و سبدگردانی ها رفت. این رقم خیلی پایینه، یعنی ما باید بیشتر مردم تشویق کنیم که از طریق های غیر مستقیم به بازار وصل بشن و اگر حقیقی ها هیجان زده نشن، حقوقی ها عموما با طمأنینه تصمیم میگیرن و چون دائم در بازار حاضر هستن به هر حال اجازه نمیدن که بازار در واقع دچار تنش بشه. ما به نظرم به هر حال یکی از کارهای خیلی مهمی که رئیس جدید در پیش خواهد داشت بازگردوندن اون انگیزه، اون همدلی و اون در واقع همکاری میان اجزای مختلف بازار هست و من امیدوارم هستم که آقای دهخان به هر حال در این سمت موفق باشن و بتونن این همدلی و همراهی رو در بازار ایجاد کنن، چون اگر بازار بخش هیجانی و احساسیش مهار بشه بقیه مسائلش تا حدود زیادی در واقع قابل حل است.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر دارابی، اگه اجازه بدید با شما خداحافظی کنیم.
موفق باشید، خوشحال بودم که
در خدمت بودم. بله من گفتگو کردم آقای دکتر همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه. خیلی سپاسگزارم که همراه ما در برنامه رویداد امروز بودید. من یه بار دیگه موضوع برنامه گفتگوی سیاسی امشب خدمتتون بگم. بایدها و بایسته‌های دولت 12 برای تحویل امور به دولت 13 موضوع گفتگوی سیاسی امشبه که ساعت 17:30 به سمع و نظر شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو خواهد رسید. امشب هم رأس ساعت 19 انشالله خودم با برنامه بدون خط خوردگی خدمتتون خواهم بود. متشکرم که شنونده برنامه رویداد بودید. با همتون خداحافظی میکنم. خواهش میکنم که ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. مجله تحلیلی خبری رویداد رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه. انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید و برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال کردید. شما عزیزان میتونید برای شنیدن مجدد برنامه‌های مورد علاقه خودتون، اگر موفق نشدید این برنامه‌ها رو بشنوید، میتونید به سایت شبکه رادیویی گفتگو مراجعه بفرمایید به نشانی radiogoftegu.ir. اما با اعلام ساعت 13 به وقت تهران دعوت میکنم شنونده